بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد دوم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 31، حضرت انتناهو، من، تو، او، انا، انت، هو، انا، نحن، منا، منان. صفحه 238. یا انتناهو. 1. من در عربی و فرهنگ قرآنی به معنای کس می باشد که همان شیئیت روحانی و الهی است، همانطور که از امام صادق پرسیده شد که آیا می توان خداوند را هم شیء خواند، که فرمودند آری می توان، ولی شیئی بی همتا که شبیه هیچ شیء دیگری نباشد. پس من همان بودن الهی است که برای هر شیئی و هر بودن دیگری می باشد، که این معنا به وفور در قرآن و ادعیه ائمه اطهار علیه السلام به کار رفته است. یا من هو، ای کسی که. 2. من در فرهنگ قرآنی نه بر حسب اتفاق، بلکه به دلیل ریشه های زبان واحد بشری، همان من در زبان فارسی است، همانطور که شیئیت و شخصیت انسانی هر فردی با ضمیر من درک و بیان می شود و ذات همه امیال و افعال فرد بشری است، حتی بیان که این لفظ علناً بکاراید. هستم، می روم، می کنم، که این امر در زبان عربی نیز مستتر است و گاه عیان و بیان می شود و با همین ریشه به صورت شش ضمیر بروز می کند، منی، مننا، منکم، و در زبان لاتین من به معنای انسان و انسانیت و هویت بشری است. 3. همانطور که در فصل اسم صمد نشان دادیم، ظهور احدیت خداوند در یکایک اشیاء عین صمدیت اوست، که این صمدیت همان فردانیت، شیئیت، شخصیت، خودیت و منیت هر شیء و کسی می باشد. پس من ذاتی خدا که همان نور وحدانی و صمدانی اوست، به طور خاص فقط در برخی انسانها ظاهر می شود و آنها را امن و مؤمن می سازد. یعنی انسان مؤمن کسی است که من شده خداست یا ظهور من اوست، همانطور که این حقیقت در آیات کثیری بیان شده است، از جمله لقد من الله على المؤمنین، سوره آل عمران، که معنای تحت لفظی آن چنین است: حقیقتاً که خداوند من خود را به مؤمنان بخشیده است، و یا مؤمنان من الله هستند. به حقیقت خداوند منت نهاد بر مؤمنین، پس خداوند بر ما مؤمنان منت نهاد. آیا این همان گروهی است که خدا منت نهاد بر ایشان؟ سور انعام و طور. و نیز این آیه مکرر در قرآن که خداوند هر کسی را که خواهد هدایت کند بر او منت می‌نهد، و می‌دانیم که اهل هدایت و سیر الالله همین مؤمنان هستند که صاحب من الهی می‌باشند، که می‌دانند صاحب این من در آنها خداوند است و مستمرن او را در خود تسبیح می‌کنند تا من خدا را تبدیل به من خود نسازند و مشرک نشوند. هرچند که به قول قرآن کریم اکثر مردمان به محض ایمان آوردن مشرک می شوند، یعنی من می شوند، در حالی که مستمرن بایستی با این ذکر خدای را تسبیح و تنزیه نمود. یا من هو، یعنی ای منی که اوست، و این محور ذکر و تسبیح همه مؤمنان باید باشد به لفظ و معنا و معرفت و عمل و اطاعت بیچون و چرا. ولذا می فرماید مرد مؤمن و زن مؤمن را هیچ اختیاری از نزد خود نیست که از امر خدا و رسول سرپیچی کنند، که اگر سرپیچی کنند به زلالت بارترین زلالت آشکار دوچار می شوند. سوره احزاب 4. و همانطور که بارها از منظر معرفت نفس و آیات و روایات نشان داده ایم، تنها تضمین و تأمین ایمان، اطاعت بیچون و چرا از رسولان محمدی و اولیای زنده او می باشد و در غیر این صورت اطاعت خودسرانه از خدا و رسولی که در عالم خاک نیست، عین شرک و خودپرستی است. همانطور که در آیاتی حیرت آور در سوره هود و یونس شاهدیم که می فرماید آیا اطاعت از خدا حق تر است یا اطاعت از کسی که خدا هدایتش کرده است؟ چگونه حکم می کنید و بدانید که اکثر مردم گمان خود را پیروی می کنند و ذهن آدمی هرگز به حق نمی رسد؟ و به راستی که خدا می داند که چه می کنید و تهمتی را که به قرآن نسبت می دهید. سوره یونس 5. و نیز می فرماید که ولی شما خدا و رسول است و مؤمنانی که مقیم در صلات هستند و زکات می دهند و در رکوع دائمند و نیز کسی که دوست می دارد خدا و رسول و همه کسانی را که ایمان آورده اند. سوره مائده. و می دانیم علی علیه السلام در خطبه نورانیه در اشاره به همین آیه مذکور فرموده که این مؤمنان جز ما کسی نیست و نیز شیعیانی که بر ما نور معرفت دارند و دلهایشان را خداوند آزموده است به اطاعت بیچون و چرا. 6. پس باید گفت که مؤمن یعنی من شده الهی و صاحب من خدا یا اراده خدا. در درجه نخست امامان هستند و سپس علیین که مظاهر نور اراده و منیت علی مرتضی می باشند که مظاهر صمدیت پروردگارند، همانطور که در فصل اسم صمد شرحش گذشت. 7. پس من و منت خدا بر و در بشر منشأ حیات و هستی ویژه انسانی اوست که نقطه و نطفه خلافت اللهی اوست، همانطور که حتی در لغت قرآنی نطفه را هم منی گویند و این همان معنا و منشأ ایمان است که صفاتی همچون احساس ایمنی و امنیت درون ذاتی را آشکار می کند، همانطور که لفظ ایمن و ایمان هم از ریشه من است و این امنیت درون ذاتی همان اتکا و اتکال به ذات است که بیان صمدیت است، همانطور که قبلا نشان دادیم که صمد به معنای خود خیشتن و من است و فقط خداست که خودش من خیش است و ما بقی بی من و بی اراده و بی وجودند و کل اراده و موجودیتشان از غیر خداست و فقط مؤمن است که اراده و تن و وجودش خود آیی است، یعنی از خدا است و خود آ. 8. به همین دلیل است که از ائمه اطهار به کرات نقل شده که مؤمنان هر خطا و گناهی که کنند محال است که دروغ بگویند، که اگر دروغ گفتند مؤمن نیستند و از ایمانشان ساقط شدند، چرا که دروغگویی و ریاکاری ناشی از احساس ناامنی بشر است و بی خودیش و بی هویتیش، در حالی که انسان مؤمن حامل خود خدا و هویت حق است، پس نیازی به دروغ و نیرنگ ندارد که اصولاً در قرآن کریم هیچ صفت و کردار زشتی به اندازه دروغ مورد نفرت خدا نیست و ده ها بار دروغ گویان را مورد نفرت و خشم خود قرار داده است. فویلون لل مکذبین. 9. همانطور که در آیه 36 از سوره احزاب نشان دادیم، بارزترین شرط استثناء ناپذیر مؤمنان اطاعت بیچون و چرا از رسولان زنده است که امام مؤمنان محسوب می شوند. چرا که مؤمن اگر حقا مؤمن باشد که از ایمانش من الهی را دریافت کرده باشد، حامل ذات بیچون و چرای خداست که صمدیت اوست و بی علیتی او و بیتایی او و بدعت او. اصلا نور ایمان در مؤمنان در چشم عامه مردمان عین بدعت و برای علت است. به همین دلیل اکثر مردمان مؤمنان را اهل جادو و طلسم می‌خوانند و امامان و رسولان را جادوگر بزرگ می‌نامند. 10. پس بدان که ایمان در هر عصری که از انسان‌هایی رخ نماید همواره بدعت محسوب می‌شود، یعنی بی علت و چون و چراست. پس مؤمن با آگاهی بر این حق هم بایستی با مردمان در این باره چون و چرا نکند که اگر کند ناچار است برای رفع اتهام بدعت و طلسم و جادو شدگی ایمانش را منی سازد و ثابت کند که این خود خود منم و همیشه هم چنین بودم. پس مجبور می شود که از کافران اطاعت کند و دروغ بگوید و ریا کند، یعنی به تدریج شرک ورزیده و منافق گردد که این بزرگترین خیانت و خسران ممکنه در بشر است. 11. به راستی که خدا بر ما مؤمنان منت نهاده است، پس کسی که تقوا و صبر پیشه کند خداوند اجر محسنین را ضایع نمی کند. سوره یوسف. از منظر حفظ ایمان و منت الهی و تسبیح او در خیشتن بهتر میتوان تقوا و صبر بر این منت را در این آیه درک کرد که تقوا عین ترس از خدا به معنای منی نکردن خداست و صبر بر این تسبیح و تنزیه الهی که عین صبر بر منی نکردن خدا در بازار خودفروشی است. ای مؤمنان، امانت خدا را مفروشید که کافر می شوید و جبرانش نمی توانید کرد و نشان دادیم که امانت الهی همان ایمان و امنیت و من خدا در بشر است که همچون امانتی ودیعه نهاده شده است، همان امانتی که آسمان ها توان حملش را نداشتند که ذات صمدانی خدا را حمل کنند و انسان بود که از روی جهل و ظلمش پذیرفت. قرآن کریم. ولذا اکثر ایمان یافته ها بالاخره ایمان خود را می فروشند و کافر می شوند که خداوند مجال توبشان داده است که دوباره به ایمان برگردند و البته این خود خداست که بازگشت کننده و تواب و رحیم است. ولی اگر این بار هم فروختند و کافر شدند دیگر امکان بازیافت توبه ندارند. قرآن کریم. 12. همانطور که در سوره احزاب دیدیم کفر و زلالتی که ایمان فروخته ها دوچارش می شوند هزاران بار شدیدتر از ایمان ندیده خواست. به همین دلیل خداوند درباره اینان ظلمتی اندر ظلمت را بیان فرموده است، زیرا آن که نور حق را دیده و با این نور زیسته است چون این نور را از دست بدهد دچار ظلمتی بسیار شدیدتر می شود و کورتر از غیر مؤمنان، زیرا غیر مؤمنان همه عمر را در تاریکی زیسته و با آن خو گرفتند. پس وای بر ایمان فروشان، از ظلمت اندر ظلمتی که دوچارش می شوند و کور و کر و احمق مطلق می شوند. 13. پس درک می کنیم که اسم المؤمن از اسماء ذات صمدی پروردگار است که مربوط به قلم رو به قبل از آفرینش است ولذا منشأ آفرینش است و درست به همین دلیل همچون سایر اسماء احدی خدا در کتابش فقط یک بار ذکر شده است، زیرا کتاب خدا کتاب آفرینش است و این ذکر یگانه این اسماء خود پیامی دارد که بیان احدیت ذاتی حق است، همچون احد، صمد، مؤمن و سلام که البته ذاتی ترین اسما همان احد و صمد است که در سوره توحید تبیین شده است و دیدیم که مؤمن بر صمد استوار است. 14. پس اگر مؤمن حقیقی محل ظهور من الله است، این همان معنای صلات خدا بر امامان است که مؤمنین کاملند، به مصداق این آیه که این خداست که همراه ملائک بر شما صلات می کند. این شما یعنی مؤمنان امامان هستند و این است که صلات امامان بر خدا عین خودپرستیشان می باشد. پس آنان بر خدا صلات نمی کنند بلکه بر شیعیانش صلات می کنند برای خدا، و اما این شیعیان نیز صلاتشان بر خدا ممکن نیست الا در صلاتشان بر امام، و این است که بی امام را بی صلات خواندند. و در قرآن کریم امر اقامه صلات فقط به مؤمنان است و نه مسلمین و غیره، یعنی برای امامان است و شیعیانش که زیر مجموعه ایمان امام هستند، و فقط در این سلسله مراتب اقامه صلات است که من الله در وجود امام و سپس شیعیان تسبیح می شود، وگرنه شرک و نفاق حتمی است. 15. پس درک می کنیم که نمازگزار اول و آخر خود خداوند منان است که از طریق صلات بر مؤمنین من خود را در آنها می نهد، و این معنای اسم منان است که از اسماء الله می باشد. پس باید دانست که مصلا یا نمازگزار نیز از اسماء الله است، خداست که بر شما صلات می کند. 16. پس درک می کنیم که جهاد فی الله در قرآن کریم مختص امامان و مؤمنین کامل است، زیرا قلبشان عرش من الله است. پس این جهاد عین تسبیح و تنزیه خدا در نفس خیشتن در وادی عرفان نفس است. ای مؤمنان، خداوند شما را برای خودش برگزیده تا در خدا جهاد کنید و حق جهادش را کامل نمایید و در دینش هیچ شکی برایتان قرار نداده، و شما را پیروان آیین ابراهیم حنیف نموده که رسول شهید در شماست، و شما شهید در مردم و خدا صاحب شماست و برای شما کافی است. سوره حج، که این آیه مستقیماً امامان و علیین را مخاطب قرار داده است که معنای شهادت در این آیات همان واقعه صلات است. 17. می دانیم که خداوند با همه انبیاء خود به واسطه فرشته ای سخن گفته است و با اندکی هم بی واسطه فرشته و از پس پرده ای سخن نموده است که حضرت موسی از معروف ترین آنهاست، ولذا او را کلیم الله گویند، یعنی هم کلام خدا. و با رسول خاتم صلی الله نیز تقریبا در کل قرآنش به واسطه جبرئیل سخن گفته است و فقط در معراجش این کلام بی واسطه بوده است، و بلکه با تجلی بزرگی از خداوند نیز دیدار داشته است که این کلام معراج اکثرا به احادیث قدسی شهرت دارد. بخشی از این احادیث نیز مربوط به خود ائمه می باشد. پس طبیعی است که کل ضمیر حاکم بر قرآن کریم هو باشد، زیرا گوینده آیات قرآن شخص جبرئیل بوده که از جانب غیب الهی یعنی هو با رسول اکرم سخن گفته است، و هر جا هم که خداوند مستقیما خود را انا یعنی من خوانده است مربوط به نقل قول است، مثل کلام خدا با حضرت موسی در کوه طور. 18. خداوند با انسانی سخن نمی کند مگر به واسطه وحی یا از پس پرده ای و یا از طریق فرستاده ای که وحی می کند به اذنش آنچه خواهد، به راستی که او همان علی حکیم است. سوره شورا. خداوند از طریق جبرائیل با ضمیر هو سخن می کند زیرا سوم شخص غایب است، مثل وحی قرآنی، ولی از پس پرده با ضمیر من یا انا سخن می نماید، هرچند که باز هم عیان نیست ولی بی واسطه است. ولی ارتباط نوع سومش با مردم از طریق رسولان روحانی است که حامل روحی از پروردگارند و مشمول القای روح الهی شدند و اینان علیین هستند، همانطور که در این آیه رسول روح را علی حکیم نامیده است. این همان فرستاده ایست که خدا از درونش با او سخن می کند، که این همان حدیث قدسی است و این فرستاده از جانب خدای باطنش به سایرین سخن می کند که همان وحی الهی است، فرستاده ای که وحی می کند به اذنش و او علی حکیم است، یعنی سخنان ابلیین سخن روح و لذا این وحی است و مصداق این آیه است که خدا به هر یک از بندگانش که بخواهد روحش را ارقا می کند تا لقای او را بشارت و هشدار دهند و بگویند که خدایی جز من نیست. سوره نحل. 19. پس خداوند برای رسول خاطبش در قرآن کریم هوه است و با همین هوه با مردمان سخن می کند، ولی برای مؤمنین یا امامان و علیین که حاملان روح الهی و من الله هستند، من یعنی انا می باشد تا بگویند که خدایی جز من نیست. و اما این رسولان عربی یا علی حکیم در نزد اهل ایمان من الهی هستند، آنان که کسی را چون خدا دوست می دارند و به ولایت گزیده اند، خدا خود بر آنان حکم می کند، یعنی خداوند از وجود این اولیا و علیین خود را من می خواند و اهل ایمان و ارادت به علیین هم اولیای خود را رب خود می دانند و کلام آنها را امر خدا قرار می دهند و لذا ملزم به اطاعت بیچون و چرا می باشند. زن و مرد مؤمن کسانی هستند که از امر رسول خود سرپیچی نمی کنند و چون کنند به اشد گمراهی آشکار دوچار می شوند. ولی اهل ایمان همانطور که علی علیه السلام در خطبه بیان فرموده حق ندارند که انگشت به سوی علیین نشانه روند و آنها را رب بخوانند، که این همان امر تقیه در شیعه است که چون رعایت نشود از ایمان ساقط شوند. 20. پس خداوند فقط از وجود امامان و علیین است که برای اهل ایمان یا شیعیان با ضمیر من یا انا سخن می کند، بی واسطه و تن به تن. و این است کمال نعمت خدا در اسلام محمدی که در قرآن مذکور است، یعنی در مکتب خدا در اسلام محمدی که در قرآن مذکور است، یعنی در مکتب امامیه خداوند از پرده غیب هوی خود برون آمده و روبرو و بی واسطه سخن می کند از زبان امامان و علیین، و این عین وحی خداست از زبان علیین که به شیعیان خود وحی می کنند. این همان وحی است که دوباره وحی می شود طبق آیه مورد بحث در سوره شورا و نیز در آغاز سوره نجم، و این عین صلات خدا بر علیین است و صلات علیین بر شیعیان. و وحی بیواسطه خدا به علیین است و وحی بیواسطه علیین به شیعیان یا مریدان. پس این ظهور من الله است، پس علیین منان الهی هستند. 21. و این است که علی علیه السلام در دعای جوشن کبیرش مستقیما خداوند را انت یعنی تو میخواند. لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، که این نار نار کفر مردمان است از جمله اهل ایمان که دارای شرکند، که دامن جان علیین را در واقعی صلات بر مردمان میگیرد و در آتش شرک و نفاق شیعیان میسوزند. و این آیه حیرت آور در قرآن کریم اشاره به علیین دارد که پس بسوز به راستی که عزیز و کریمی. سوره دخان. 22. ولی خود علیین و مؤمنان کامل حامل من الله خداوند را یا منهو خطاب می کنند، که ضمیری بس حیرت آور است که در این حال که تو را در خود مستتر دارد ولی انت خطاب نمی کنند، بلکه می گویند ای منی که اویی، چرا که پروردگارشان مقیم عرش کریم قلبشان است، پس رو در رویشان به طور دائم قرار ندارد الا هرگاه که بخواهد با آنان از بیرون دیدار کند، پس در فراق وصال و در وصل فراق به سر می‌برند. 23. پس یا منهو که ذکر و تسبیح عارفان علوی و علیین و علی حکیمان است به زبان واضح تر چنین است: ای تویی که منی ولی اویی، زیرا با خدای درون خود سخن می کنند. پس رابطه خداوند با علیین و مؤمنان کامل خود که حامل روح او هستند رابطه ای کامل و تمام عیار و سه جانبه و من تو اویی است، و این است معنای انسان کامل و کمال نعمت خدا در دین رسول خاتم. 24. موسی علیه السلام مظهر انت الله بود چون کلیم الله بود، عیسی خود روح الله بود ولذا مظهر ان الله بود، و محمد که حبیب الله بود مظهر هو الله بود که در معراجش انت الله شد و با روحی که پذیرفت روح الله شد، یعنی مظهر ان الله گردید و لذا رسول خاتم و کامل شد و این کمال را ارزانی امتش نمود از طریق امامان و علیین خود که رسولان اوگند و یک جا مظهر ان الله و انت الله و هو الله می باشند. محمد رسول خداست و همه آنهایی که با اوگند. سوره فتح. 25. بدان که بانی کامل هو اللهی وجود ابراهیم خلیل بود که از خود خالی و از هو پر شد و لذا خلیل گردید که جمال هو است. پس محمد که فرزند ابراهیم بود نیز با هو اللهی رسالتش را آغاز کرد و در معراجش انت الله شد و پس از بازگشت از معراجش روح الله گردید و مظهر ان الله. پس محمد هم موسوی است، هم ابراهیمی و هم عیسوی است، لذا سرور انبیا است و از هر سه سبقت گرفت و پیامبر خاتم و اکمل گردید و قیامت را برپا ساخت به واسطه امامانش که جمله مظاهر کامل ابراهیم و موسی و عیسی هستند، یعنی محمدی هستند. محمد رسول خداست و آنان که با اویند، یعنی آنان که با اویند نیز رسول خدا در آخر الزمان و عصر خاتمیت می باشند که ختم نبوت است، زیرا هویت به پایان رسیده و انیت و منیت حق رخ نموده است. حق آمد و گفتند که این سحری آشکار است. ای مؤمنان، بدانید که رسول خدا در شماست. سوره حجرات 26. پس علیین رسولان کاملند و جامع همه انبیای سلف می باشند. ما بارانداز همه پیامبران سلف هستیم. علی علیه السلام در نهج البلاغه، ولذا با کل جهانیان از وجه الهی سخن می کنند. با پیروان ابراهیم خلیل علیه السلام، موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام و محمد صلی الله، با همه آنان که خدای را تو خطاب می کنند، یا او می خوانند و یا من. 27. پس آن سه نوع تکلم و ارتباط خدا با بندهش در آیه 51 سوره شورا، یکی اویی یا هوییست که همان وحی جبرائیلی و ملکی است. دومی از پس پرده است که ارتباط و کلام تویی یا انتمی باشد، و سومی هم به واسطه رسولان علوی یا علیین می باشد که کلام و ارتباط منی است، تا بگویند که لا اله الا انا، یعنی کلام علیین طبق آیه مذکور ابلاغ وحی الهی نیست بلکه وحی وحی است، زیرا حامل روح هستند، پس کلامشان روحانی و نافذ در قلوب است برای مردمان، و این همان ماهیت وحی است که وحی یا منهویی می باشد که وحی سه جانبه است و همه وجوه الهی را داراست: من، تو، او. و اصلاً یا در یا منهو بیان توییت است، ای تویی که منی و اویی. 28. پس خداوند با موسی تو بود، ولی برای موسویان یعنی یهودیان یهو یا یاهو یعنی او شد، ولی با عیسی و در عیسی من بود، چون عیسی روح الله بود، ولی برای عیسویان تو شد. و اما در محمد و با محمد هو بود، همانطور که برای ابراهیم او بود، ولی در مؤمنان امتش من یعنی انا شد، یعنی در امامان و علیین. روحی را از خود در هر یک از بندگانم که بخواهم القا می کنم، تا بگویند که خدایی جز من نیست. ولذا امامان محمدی جمله آفریننده خلق جدید هستند و عارفان محمدی انا الحق میگویند. 29. خداوند در ازل من بود و در آفرینش تو شد و در آخر الزمانش او گردید، و سپس من تو او در انسان کامل رخ نمود. 30. در ازل که جز خدا کسی نبود، پس خداوند من خودش را به امرش در خلقش تو نمود، ولذا جهان هستی مظهر توییت من خدا شد که همه اسما و صفات اوست، و سپس در رسول خاتمش این تو را او نمود، ولذا امام پدید آمد که هرچه در جهان است متمرکز در امامی آشکار است. پس کل جهان تویی خود را در امامی جمع و متمرکز و پنهان ساخت، یعنی هو ساخت، و آنگاه این هو را که جامع من و توی او بود در امامت و علیین آشکار نمود در آخر الزمان، که کمال ظهورش در ظهور جهانی حضرت بقیت الله اعظم بود. 31. پس هوی قرآنی محمدی هوی من توییست که همه وجوه الله را در وجود امام جمع و آشکار می سازد، و رضا خود شهادت بر حقانیت و پرستش این هو می دهد. خداوند شهادت می دهد که به راستی الهی نیست جز او، و ملائک و علما نیز این شهادت را تصدیق می کنند، و به این طریق عدالت را برپا می دارند. سوره آل عمران. و این عدالت جهانی امام مطلق است که همه وجوه من تو اویی خداوند از وجودش رخ می نماید و خدا در او پرستش می شود. خدا جز در ما شناخته و پرستیده نمی شود. علی علیه السلام. و نیز این آیه مشهور: آیا کسی هست که دعای یک انسان درمانده و پریشان را اجابت کند؟ که امام صادق مخاطب این آیه را خود امام زمان خوانده است. و نیز این آیه: بقیت الله خیر باقی مانده خدا بر روی زمین است اگر ایمان داشته باشید و دیگر من بر شما هیچ حفاظت و امانی ندارم. سوره هود. که همه این آیات مکمل یکدیگر و ثابت کننده ادعای ما در آیه شهد الله است. 32. در سال 1374 که اوج واقعی نزول و القای روح و بارش مدام اذکار و اسماء الله بر جانم بود، در حال نگارش و جمع آوری این اسماء بودم که بخشی از این بارش الهی را در کوزه ای آوردم و کتاب الممنوع نامیدم که در اواخر این کتاب یک اسم حیرت آور بر دلم جاری شد که آن موقع اصلا معنا بر رازش را ندانستم، ولی اینک در حین نگارش این فصل به یاد آوردم و آن اسم یا انتناهو بود که در حقیقت جمع انت، انا و هو می باشد. یا من هو، ای تویی که من اویی، ای تویی که عین منی و در من غایب از منی. و این نام ذات امام زمان در ظهور جهانی است که ظهور ذات حق است که در آن روز جهان به نور خدا متجلی می گردد. سوره زمر. 33. این فصل با اسم انتناهو به مثابه قلب این کتاب و جامع اسماء الله و همیرای اسماء الحسنا است. پس مطالعه و تأمل همه عمر در این باب به مثابه برترین عبادات و عالی ترین تفکر در قرآن کریم است و شاه کلید ورود به خداشناسی قرآنی و امام شناسی و هو شناسی است. 34. گر بنگری و تأمل کنی خواهی یافت که همه اسمای الهی عیان و نهان در قرآن کریم برخواسته از این اسم ثلاثه است که خداوند به همه اصناف ثلاثه سوگند یاد کرده است، خاصه که اسم ثلاثه حق باشد. زیرا همه اسمای الهی در قرآن یا منی هستند، یا اویی و یا تویی، یا من تویی، یا من اویی و یا تو اویی، که حقیقت توحیدی و واحدی این اسما جز در سر اسم ثلاثه یا انتناهو دریافت نشود. 35. و بدان که همه ارزش‌های انسانی چه فردی و چه اجتماعی و چه تاریخی و چه عرفانی و اساینیز برخواسته از ذات من تو اویی انسان خدا جهان است. در دهه 1380 کتابی تحت عنوان خداشناسی اجتماعی تألیف کردم که برای نخستین بار این راز من تو او را در آنجا بنا نهادم و در این کتاب تکمیل می شود که علاقمندان را به مطالعه آن کتاب توصیه می کنم. 36. بدان که من تو او یا انتناهو ذات احدی خداوند است که کل جهان هستی تجلی این اسم ثلاثه است در صورت زمین، آسمانها و انسان. خداوند آسمانها و زمین و بین این دو را به حق آفریده است. او خدایی است که هفت آسمان و هفت زمین مثل آن آفرید و سپس امرش را بین این دو فرود می آورد تا بدانید که خدا به هر کاری قادر است. قرآن کریم. آسمانش من است، زمینش تو است و انسان هم او است و انسان همان بین است، همانطور که او بین من تو است و رابط من و تو، و هیچ رابطه من تویی بدون اویی نشاید. 37. در قرآن کریم حتی یک اسم خدا هم به ضمیر انا نیامده است، زیرا من الهی قلم رو به ازلیت قید آفرینشی است و خداوند به اسم تو و هو در عالم و آدم رخ نموده و خدا شده است، ولذا همه اسماء الله یا تویی هستند و یا هویی. انک انت البخاب، سوره آل عمران. انک انت علام الغیوب، سوره مائده. کنت انت الرقیب علیهم و انت علی کل شیء شهید، سوره مائده. فانک انت عزیز الحکیم، سوره مائده. ولی اکثر اسماء الله در قرآن کریم از اسم هو رخ نمودند. هو العلیم، هو الحکیم، هو العزیز، هو الحفیظ، هو الرحیم، هو الکریم، هو العلی العظیم. ان الله کان علی کل شیء، که هویت اوست و این هو همان امام و انسان کامل است. 38. در موارد بس اندکی که خداوند در قرآن کریم خود را انا خطاب کرده است، به راستی حیرت آور و هدایت بخش می باشند. به صاحبان روح خود در سوره نحل می فرماید که بگویند لا اله الا انا، و یا در آیه معروف به بقیت الله همانطور که ذکرش رفت علنن می فرماید که من بر شما حفاظتی ندارم، یعنی انانیت یا منیت خود در جهان هستی و عالم عرض را نفی فرموده است و الهیت خود را به امام محول کرده است. در کلام با موسی کلیم الله از وجه درخت زیتونی خود را انا خوانده است، آن هم به اسم الله، اینی انا الله. و در تورات درباره این گفتگو با موسی آمده است که موسی پرسید که تو کیستی و شنید که منم آن که هستم، یعنی وجود مطلق احدی خود را معرفی کرده بدون هیچ اسم و صفتی، که تازه این اسم الله هم مربوط به عرصه نبوت موسوی است و نه محمدی. 39. و همه آن اسمای الهی که با ضمیر انت آمده است وحی محمدی نیست، بلکه به نقل از عیسی مسیح و راسخون در علم و دیگر پیامبران است که خداوند را مخاطب قرار دادند و نه رابطه خدای محمد صلی الله با محمد صلی الله. همچون نقل قولی که از گفتگوی خداوند با حضرت موسی در قرآن مذکور است، پس خدای محمد فقط با ضمیر هو و هویتش با رسول خاتم سخن نموده است که این هو در قلم رو به امامت رخ نموده است، یعنی خدای محمد صلی الله در کتابش امتش را به پرستش هویت خود در امامانش فراخوانده است که مظهر کل ذات وحدانی پروردگارند در انتناهو که ظهور همه انبیای سلف است و برتر از آن که علی العظیم و علی کبیر است، و نهایتاً این که انسان هوی جهان است و من خیشتن است و جهان هم توی انسان است، زیرا کل جهان هستی در انسان مکتوم است و انسان همه صفات خود را در جهان می‌یابد و رضا در سودای سلطه بران است، و این من و تو و او همه خداوند سبحان است. انتناهو، انت، انا، هو. 40. یعنی خداوند از آغاز آفرینش تا قبل از ظهور محمدی با من خود ظاهر شده و با پیامبرانش سخن نموده است، الا با محمد که هویتش را آشکار نموده و ما شده است در ظهور منهویی که امام است. و آنهایی که برای توجیه این من و ما و اوی الهی در قرآن کریم متوسل به صنایع ادبی و شاعرانه می شوند، گویی متوجه نیستند که دارند قرآن را کتاب شعر و محمد را هم شاعر می نامند. یعنی همان تهمت شاعران عرب به محمد صلی الله که در قرآن شدیداً لعن شده است، بلکه می گویند که او یعنی محمد شاعری است که بر حسب شانس تبدیل به شاعری بزرگ شده است. سوره طور. آن که حق امام را نشناسد هرگز به حقایق و اسرار قرآن آگاه نمی شود، زیرا امام قرآن ناطق و زنده است. آن که هو را فهم نکند قرآن را فهم نمی کند و هو امام است. 41. قل هو الله احد. خداوند ذات احدی غیب هویی خود را در آخر الزمان در امامان و علیین محمدی به تعداد و کمال آشکار نموده و لذا من خود را ما کرده است، و این ما هم شورای من تو او می باشد، ولذا ظهور این سه تجلی ذات احدیش را هم در سوره شورا به صورت سه نوع ارتباط و کلام خود با انسان تبیین کرده که ذکرش رفت، که این هر سه نوعش در علیین جمع آمده است، ولذا مظهر وحی در وحی هستند، وحی که وحی می شود. و این نخستین بار در تاریخ است که انسانی به سایر انسانها وحی می کند، وحی و نه ابلاغ. و بدان که فقط خداست که وحی می کند از روحش، ولذا این وحی علیین در مردم موجب حیات و خلق جدید است، همانطور که اسم محی هم از وحی است، زیرا وحی و حی هر دو از روح الهی است. پس حیات و وحی امری واحد است، ولی حیاتی که حاصل وحی علیین و امامان است منجر به حیات و هستی جدید می شود که حیات الهی و ظهور انتناهو می باشد و انسان را خلاق می سازد. ای مؤمنان، از خدا و رسولش اطاعت کنید تا زنده شوید به کتاب و حکمت قرآن، و چون یکی به نور حق زنده شود گویی کل بشریت زنده می شود قرآن، و این حاصل وحی در وحی است، همچون نور علی نور که از علی حکیم است در سوره شورا آیه 51. و این انسان زنده شده به حق مشمول وحی در وحی است و توان وحی کردن به کل بشریت را دارد در آخر الزمان، و او علی حکیم و عظیم و علیم و کبیر و عزیز است. 42. باز هم متذکر می شویم که به حقیقت معنای اسمای الهی در قرآن کریم نمی توان آگاهی و علمی یافت الا از طریق عرفان نفس، زیرا که در خود قرآن بسیار به ندرت این اسما توصیف شدند، و اگر هم توصیفی از این اسما در متن آیات درک شود در حد اشاره‌ای تعبیری است، ولی از آنجا که خداوند خود فرموده که کل علم اسما را در جان آدمی نهاده است، پس به واسطه تعبیر عرفانی امکان کشف معانی این اسما در آثارمان رخ نموده است که برای نخستین بار در تاریخ تفسیر قرآن پدید آمده است، همانطور که مثلا در کتاب اسماء الحسنا از فتوحات مکیه از ابن عربی جز تفاسیر فلسفی و اشارات ذوقی و شاعرانه قابل درک نیست، و یا اثری از دکتر فروید در این باب در عصر ما تألیف شده است که تماماً برداشت و تفسیر فلسفی تاریخی از منظر فلسفی هگل است که ربطی به معارف قرآنی و حکمت اهل بیت ندارد و از نظر ما بیشتر تبدیل و تفسیر به رأی آیات است، همچون تفاسیر فیزیکی و شیمیایی و طبی آیات که در عصر ما رایج شده است که اساساً در خدمت تقدیس علوم مدرن است و هیچ ربطی به حقایق قرآنی ندارد و هدف این است که ثابت شود که قرآن هم علمی است و علوم و فلسفه مدرن را تصدیق کرده است. که چون این آثاری فقط تلاشی مذبوحانه و گمراه کننده جهت ارضا و جبران احساس حقارت دینی در قبال تمدن مدرن می باشد تا کتاب خدا را در حد علوم و معارف مادی بشر تقلیل دهند و در سطح خودشان پایین آورند و سپس از آن مبرا و بی نیاز شوند و به این باور برسند که دیگر عصر قرآن و اسلام به سر آمده است و اصل قرآن و اسلام همان علوم و فنون غربی است، همانطور که کسانی چون مرحوم مرتضی مطهری و مهندس بازرگان و محمد باقر صدر رسیدند. 43. انتناهو همان وجه ثلاثه ذات خداوند است، یعنی من تو اوی حق است. الله من تو او. انتناهو همان تعبیر و تعینه یا من هو است. ای تویی که در من اویی. و می دانیم که یا من هو همان اسم اعظمی است که خداوند به علی مرتضی اعطا فرمود.